کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید موعد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تا هفته آینده اعلان خواهد شد.
امیدوارم چې په دې راتلونکي که هفته آخر پورې به د ټاکنو نیټه معلومه شي.
گفته می شود که فعالیت داعش در امتداد سرحدات افغانستان با پاکستان در حالت گسترش است. حزب نشنل عوامی پاکستان در مورد تصمیم حکومت این کشور که می خواهد مناطق قبایلی را در روند سیاسی شامل بسازد ابراز نگرانی کرد.
پښتونخوا ملي پارټي فاټا ولس او پښتون د دې په سختترین الفاظو کې د مزاحمت کوي.
در نیمه دوم برنامه یک قریه و هزار صدا هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده است تا روند برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف در افغانستان تسریع یابد. نجیب الله احمدزی گفت تا اخیر هفته آینده موعد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان می شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرد که موعد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تا هفته آینده مشخص شود. نجیب الله احمدزی که شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در سراسر افغانستان اطمینان داد، گفت من امیدوار هستم تا آخر هفته آینده موعد برگزاری انتخابات معلوم شود و انتخابات آینده خیلی شفاف، بی‌طرف و عادلانه در سراسر افغانستان برگزار خواهد شد و انتخابات خوب خواهیم داشت. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اضافه کرد اکنون که رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات تعیین شده و رئیس جمهور افغانستان تا یک فرمان تقنینی تعدیل ماده قانون ثبت احوال نفوذ را توشیح کرده، آنها کار روی برگزاری انتخابات را تسریع می بخشند. با تعدیل ماده قانون ثبت احوال نفوذ، علاوه بر مشخصات فردی، کلمه افغان به عنوان ملت و قومیت افراد نیز در تذکره الکترونیکی ذکر خواهد شد و مشکل توزیع تذکره الکترونیکی حل می گردد. حکومت افغانستان می گوید توزیع تذکره های الکترونیکی یکی از مشکلات جدی در خصوص عدم دسترسی به ارقام دقیق از نفوذ این کشور را حل می کند. نجیب الله احمدزی در ادامه صحبت خود گفت هرچند توزیع تذکره الکترونیکی زمانگیر است، ولی این امر در برگزاری انتخابات شفاف کمک می کند. در اینجا سوال مطرح می گردد که اکنون چی چالش های در برابر کمیسیون مستقل انتخابات جهت برگزاری انتخابات موجود؟ نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ادامه صحبت خود این مشکلات را در دو نکته خلاصه ساخته افزود: ما حدود 7000 اوزه انتخاباتی داریم که باید آن را ارزیابی کنیم. اکثریت این اوزه ها در منازل شخصی موقعیت دارند که ما می خواهیم آن را در محلات عام المنفع انتقال دهیم تا مردم با آسانی به آن دسترسی داشته باشند. این اولین کار ماست و دوم تهیه فهرست شفاف رای دهندگان می باشد که خیلی مهم است. این دو کار عمده به شمار می رود که ما پیش از انتخابات آن را انجام خواهیم داد. پیشتر از این رفیع الله بیدار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد این چالش ها به رادیو آزادی گفته بود که مشوره روی مسائل اوزه های انتخاباتی، اعتباردهی کارت های گذشته و توزیع کارت های جدید، تهیه فهرست رای دهندگان و همچنان حمایت های لازم مالی و لوجستیکی از جمله مشکلات می باشند که این کمیسیون پیش از برگزاری انتخابات که آن را باید حل کند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا زمینه امنیت برای برگزاری انتخابات را فراهم نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گفته می شود فعالیت داعش در امتداد سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان در حال گسترش است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، جنگجویان داعش کنترل مناطق بیشتر را در دست گرفته و روند استخدام افراد را تشدید بخشیدند. جزئیات بیشتر را از جعفر احمدی می شنوید.
گسترش فعالیت داعش در امتداد سرحد مشترک افغانستان و پاکستان شاید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با چالش‌ها مواجه بسازد، به خاطر که او باید در مورد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد. به این مسئله در گزارش خبرگزاری رویترز اشاره شده است. دونالد ترامپ گفته است داعش را در شرق میانه به گونه کامل محو خواهد کرد. اما بر اساس گزارش موضع اداره ترامپ در مورد فعالیت داعش در افغانستان زیاد روشن نیست. از حدود 15 سال به این سو نیروهای آمریکایی در افغانستان علیه تروریسم می‌جنگند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای ترز گفته است داعش نه تنها به افغانستان بلکه به تمامی منطقه و جهان تهدید است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان برخی از کشورهای منطقه را به حمایت از گروه‌های تروریستی به شمول داعش متهم کرده است. او بدون آنکه از کدام کشور نام ببرد به تازگی به خبرنگاران در کابل گفت
تروریستان کس طالبان دی کس داعش دی یا هم نور تروریستی دی حقوی در افغانستان لباندی مراکز داری ده هوی ملاتر ده سیمی هیوادونه کوی.
مشخص نیست که جنگجویان داعش در افغانستان با جنگجویان این گروه در شرق میانه چقدر ارتباط دارند، اما بر اساس گزارش بسیاری از اعضای شاخه معروف به ولایت خراسان، شهروندان افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه هستند. رویترز به نقل از سه عضو داعش که نامهایشان ذکر نشده نوشته که مشاوران عرب دارند که آنان را در بخشهای تبلیغات استخدام افراد و مشخص ساختن اهداف برای حمله ها یاری می رسانند و مشوره می دهند. محمد ظاهر وحدت والی سرپل بروی طرز گفته است قماندانان طالبان با داعش می پیوندند و به همین ترتیب جنگجویان داعش هم با طالبان یک جا می شوند و بنابراین وضعیت پیچیده و نامشخص است. رویترز به نقل از راجا عمر خطاب یک مقام اداره مبارزه علیه تروریسم پاکستان نوشته است که جنگجویان داعش از خاک افغانستان حمله ها را در پاکستان انجام می دهند. خطاب به رویترز گفته است در این مورد تحقیق می کنند که حمله اخیر در شهر لاهور از افغانستان سازماندهی شده بود یا نه. او افزوده است در مورد احتمال همکاری کدام گروه شورشی منطقه با داعش در اجرای حمله بالای زیارت لال شهباز قلندر در سند نیز تحقیق می کنند. باور جاوید کوهستانی کارشناس افغان این است که کسانی که زیر بیرق داعش در افغانستان فعالیت می کنند طالبان پاکستانی هستند که به خاطر منافع اسلام آباد می جنگند.
بیشترین افراد، سرگروپا، قماندانان و رهبران داعش در افغانستان پاکستانی ها هستند. هنوز اتباع عربی که دارای هویت مشخص یا معرفی شده باشند از رهبران داعش به افغانستان برنگشتند. داعش بیشتر رهبریش از پاکستان است. هنوز دیده نشده که تهدیدی برای پاکستان باشند.
داعش مسئولیت بمگذاری مرگبار اخیر در ایالت سند پاکستان را به عهده گرفت. در این بمگذاری دست کم 90 تن کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز با گسترش فعالیت داعش در نزدیکی سرحد مشترک افغانستان و پاکستان، حمله های مسلحانه در تمامی مناطق افزایش یافته است. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است بیش از سوم حصه جنگجویان داعش در حمله های طیاره های بی پیلوت و عملیات نیروهای خاص در مناطق شرقی افغانستان کشته شدند. مقام های آمریکایی بر اساس معلومات استخباراتی میگویند که بسیاری از جنگجویان داعش در ولایت های ننگرهار و کنر مستقر هستند. شمار دقیق جنگجویان داعش در افغانستان مشخص نیست، اما چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، اخیراً در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار جنگجویان داعش امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. به گفته او، سال گذشته شمار این جنگجویان به حدود 2500 تن می رسید. آقای کلیفلند در باره تعداد فعلی جنگجویان داعش در افغانستان چنین گفت.
اگر یک بار دیگر دقیق باشیم، داعش در نگارها حدود 700 تن دارد و صدها تن دیگر در کوههای ولایت کنر. اما این دقیق است که تلاش ها برای جلب و جذب جریان دارد. داعش تلاش میکند تا در مناطق مختلف افغانستان و دیگر جاها افرادی را جذب کند و آنان از اینترنت استفاده کرده و یا هم افراد را میفرستند. اما جلب افراد به معنای داشتن توانایی نیست. هدف آنان این است تا بتواند افراد بیشتر را جمع آوری کنند و دلیل همین است که ما داشتن فشارها در مناطق جنوبی ننگرهار را مهم میخوانیم و این چیزی است که حکومت افغانستان با قلوردی 201 خود در ننگرهار انجام میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، مقام های افغان گفتند شمار جنگجویان داعش در افغانستان به دست کم 1500 تن میرسد و شاید حدود 8000 تن با این جنگجویان همکاری و کمک کنند. در ادامه گزارش آمده است شورشیان که در نتیجه عملیات اردوی پاکستان از محلاتشان فرار کردند برای پیوستن با داعش تمایل دارند. رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان طی یک فرمان تقنینی تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد. با تعدیل این ماده قانون، علاوه بر مشخصات فردی، کلمه افغان به عنوان ملت و قومیت افراد نیز در تذکره الکترونیکی ذکر خواهد شد. این فرمان تقنینی باید از سوی شورای ملی تایید شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از ستار فروغ می شنوید.
حکومت افغانستان میگوید توزیع تذکره های الکترونیکی یکی از مشکلات جدی در خصوص عدم دسترسی به ارقام دقیق از نفوس این کشور را حل می کند. رئیس جمهور اشرف غنی طی یک فرمان تقنینی تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را به روز پنجشنبه توشیح کرد. آقای غنی که در اجلاس کابینه در ارگ صحبت میکرد، توشیح تعدیل ماده ششم این قانون را یک گام مهم خواند.
یکی از مشکلات جدی که داشتیم عدم دسترسی به ارقام دقیق است. یعنی در یک نقطه نیست که ما بتانیم با وضاحت بگوییم که نفوس یک ولایت به صورت یقینی چند است، چند فیصد مردم ما کوچیستن، چند فیصد مردم ما زیر خط فقر هستند و غیره. ایره ما یک فال نهایت نیک میگیریم.
با تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، علاوه بر مشخصات فردی، کلمه افغان به عنوان ملت و قومیت افراد نیز در تذکره الکترونیکی ذکر خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفت حکومت با این تصمیم پیش‌شرط را در زمینه استفاده از تذکره های الکترونیکی در انتخابات تکمیل کرد.
چون اراده حکومت وحدت ملی به وضاحت و به صورت قاطع است که انتخابات بعد انجام شود و با این تصمیم پیش شرط را که از نگاه استعمال تذکره برقی داشتیم تکمیل کردیم.
از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در اجلاس کابینه در مورد توشیح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس صحبت کرد و گفت
یک تعداد نظرات افراطی که هست و شاید هیچ وقت به قناعت رسیده نتانیم، اما عموم به می طرحی که آمده بود برای تعدیل خانه هستند. به یه خبر خوش انشالله تلقی میکنن که بعد کار عملیش است که انشالله در او هم سرعت ایجاد شد.
رئیس جمهور اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که شورای ملی فرمان تقنینیش را در مورد توشیح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس تایید کند. شورای ملی افغانستان اکنون در رخصتی زمستانی به سر می‌برد. وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی موظف شدند تا این فرمان رئیس جمهور را در خلال مدت 30 روز پس از برگشت اعضای شورای ملی از تعطیلات زمستانی به این شورا ارسال کنند. افغان‌ها در خصوص ذکر قوم در تذکره‌های الکترونیکی نظریات متفاوت دارند. برخی‌ها قبلاً با درج کلمه افغان به جای قومیت در این تذکره‌ها مخالفت کرده و گفته بودند که در تذکره‌های الکترونیکی باید قوم هر فرد ذکر شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم زرغونه منگل مرور کرده است.
فریب و تعهد شکنی پاکستان در مورد افغانستان، عنوان مقاله است که در مجله آمریکایی فوربس به نشر رسیده است. به نوشته فوربس، افغانستان شکایت‌های مکررش را در مورد تخطی پاکستان از توافقات بین المللی به شمول تخطی‌های سرحدی و اخراج اجباری پناهندگان افغان بار دیگر تکرار کرده است. مسدود کردن سرحد از سوی پاکستان مخالف مقررات سازمان تجارت جهانی یا WTO است و اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان تخطی است از مقررات UNHCR یا اداره ملل متحد در امور پناهندگان. به نوشته فوربس، پاکستان عضو سازمان تجارت جهانی است و هم عضو ملل متحد. پس اعمال اخیر پاکستان مثال‌های تازه از سلسله تعهدشکنی‌های پاکستان در مورد افغانستان است. به گفته مقاله فوربس، این اقدامات پاکستان روی این تأکید می کند که این کشور دیگر یک شریک قابل اعتماد در مذاکرات روی مسائل مربوط به افغانستان نیست. پاکستان حدود 2 هفته پیش به خاطر حمله‌ای که در داخل خاکش 125 کشته به جا گذاشت، افغانستان را ملامت دانسته و به این بهانه که گویا تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار را هدف قرار می‌دهد، حملات راکتی و توپخانه را بر شرق افغانستان انجام داد. به نوشته نشریه، استراتژی حملات سرحدی پاکستان افغانستان را حداقل به 4 دلیل مایوس می‌کند. اول اینکه پاکستان برای این حملات خواهان اجازه افغانستان نشد، کاری که باید بر اساس قوانین جنگی می کرد. دوم، پاکستان در سال 2016 از یک توافق تخطی نموده و سرحد را بروی افغانها بست، موضوعی که منتج به درگیری های مسلحانه و کشته شدن 1 نفر و جراحت 10 تن شد. سوم، به نوشته مقاله فوربس، حمله پاکستان به طور حیرت انگیز ریاکارانه بود. به گفته فوربس، شمار کمپ‌های تندروان و رهبران آنها نسبت به افغانستان در داخل پاکستان بیشتر است. چهارم، شمار زیادی از مراکز عمده و هسته‌های اصلی تروریستی در داخل خاک پاکستان قرار دارند که می توانند هدف قرار گیرند. افغانستان در ماه فوریه لیست 32 مرکز آموزش‌های تروریستی و 58 رهبر تروریست را که در پاکستان به سر می‌برند به اسلام‌آباد تسلیم کرد. فوربس می‌نویسد پاکستان با داشتن هسته‌های اصلی تروریستان در داخل خاک خود و حملات راکتی و توپخانه بر افغانستان، مخالفتش را با حکومت منتخب افغانستان نشان داد، نه با تروریستان. روزنامه شیکاگو تریبیون در شماره اخیرش مطلب را در مورد پالیسی آمریکا برای افغانستان به نشر رسانیده و در آن به سخنرانی اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ در کنگره آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد نشانه از امید در بیانات ترامپ به روز دوشنبه زمان دیده شد که وی درباره پلان سرمایه‌گذاری نظامیش سخن گفت. ترامپ اعلان کرد که ما باید به برنده شدن در جنگ ها آغاز کنیم. ما باید یا برنده شویم یا این که اصلا جنگ نکنیم. شیکاگو تریبیون می نویسد اگر ترامپ واقعا در این اظهاراتش جدی باشد، پس باید در مورد افغانستان یک تصمیم قاطع اتخاذ کند. جایی که به نوشته روزنامه چشم انداز از پیروزی دیدن نمی شود و میل داشتن دست بالا در این جنگ نیز موجود نیست. نویسنده مقاله می نویسد در حقیقت ما قبلا این جنگ را باخته ایم. این جنگ بیش از 15 سال طول کشیده و طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکاست و امروز ما نسبت به روزی که به افغانستان رسیدیم خیلی دورتر از پیروزی قرار داریم.
حکومت پاکستان پلانی را تصویب کرد که بر اساس آن مناطق قبایلی این کشور در روند سیاسی داخل می شوند. با این اقدام حاکمیت فدرالی در این مناطق پایان یافته و در آنجا زمینه برای توسعه صلاحیت های محاکم ملی پاکستان فراهم می شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
کابینه پاکستان پلانهای اصلاحاتی درباره مناطق قبایلی در امتداد سرحد با افغانستان را تصویب کرد. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان و رئیس کمیته اصلاحات پس از نشست کابینه این کشور دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت این برنامه اصلاحاتی در ظرف 5 سال آینده عملی شده و با تطبیق این برنامه مناطق قبایلی به ایالت همسایه خیبر پشتونخوا مدغم می شوند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جلسه کابینه گفت می‌خواهد این مناطق به روند سیاسی پاکستان بپیوندند تا به گفته وی محرومیت مردم قبایل از بین برده شود. با این اقدام حاکمیت فدرال در این مناطق پایان یافته و صلاحیت‌های محاکم ملی پاکستان در آنجا توسعه می‌یابند. این برنامه اصلاحاتی حکومت پاکستان دارای 24 نکته عمده می باشد. در جمله این نکات مهم علاوه بر توسعه صلاحیت های محاکم پاکستان، ایجاد نمایندگی پارلمانی در مناطق قبایلی و خاتمه دادن به قوانین مجازات دست جمعی آنها شامل بوده که از دور استعمار بریتانیا تا کنون در این مناطق نافذند. 7 جنسی مناطق قبایلی را تشکیل می‌دهند که عبارت از باجوار، خیبر، کرم، مهمند، وزیرستان شمالی و جنوبی و ورگزای می باشند. در این مناطق 8 میلیون نفر زندگی می کنند که اکثرا پشتون‌ها هستند. پشتون‌های باشنده در این مناطق نیمه خودمختار بوده با اسلام آباد روابط خوب دارند. بزرگان قوم در این مناطق از دیر زمان خواهان اصلاحات بودند، زیرا به گفته آنها وضعیت کنونی زمینه فقر و خشونت را در این مناطق فراهم کرده است. اما برخی از احزاب ملیتگرای پشتون درباره این فیصله کابینه پاکستان ابراز نگرانی کردند. از فنیار ولی خان رهبر حزب نشنل عوامی تصمیم کابینه مبنی بر اصلاحات در قبایل را مبهم خوانده و گفته است که در این مورد مشوره کرده عکس العمل نشان خواهند داد. سناتور عثمان کاکل از حزب پشتونخوا ملی عوامی شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت فیصله کابینه پاکستان درباره پلان اصلاحاتی در قبایل دشمنی با پشتونها است. ایجاد طبقات مقتدر پنجاب و این فیصله خصمانه با فاتا از سوی قیادت سیاسی و حکومتی آنها برای حزب پشتونخوا ملی عوامی، مردم فاتا و پشتونها قابل قبول نبوده و ما آن را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. این طرح تصویب شده از سوی حکومت با عنوان تعدیل در قانون اساسی پاکستان به قوای مقننه این کشور پیشنهاد و باید مورد تایید 2/3 آرای هر دو مجلس پارلمان پاکستان قرار گیرد. مجلس سنای پاکستان 104 و مجلس نمایندگان آن 342 عضو دارد. مناطق قبایلی پاکستان در امتداد مرز با افغانستان از دیر زمان به این سو پناه